أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين. بحث این شد که راز بداهت واقعیت عینی چیه. بعضی ها گفته بودند راز بداهت واقعیت عینی بدیهی بود، فطری بودنش، یعنی همه انسان‌ها در فطرتشون به اینی که یک عالمی وجود داره خارج از خودشون علم دارن. ایشون گفتن که اولا با این بیان اثبات نمیشه، چون شاید ذهن ما اگر یه جور دیگه بود یه جور دیگه میفهمید. سلام علیکم. و اینی که شما میگید همه انسان‌ها، اولا که این استقراء، و ثانیا مگه شما همه انسان‌ها رو استقراء کردید؟ برخلاف به علاوه این که بعضی اصلا بودن منکر شدن از انسان ها واقعیت عینی رو. ایشون این راه رو قبول نمی کن. راه دوم، اگر پیش مطالعه فرموده باشید، اینجا رو یک نکته بسیار دقیقی داره. بعضی ها میگن این که هناک واقعیت ما، یا الوجود و موجودون، الموجود و موجودون رو، حالا معمولا تعبیرشون اینه الوجود و موجودون، وجود هست، فارسیش میگیم وجودی هست، وجود خاص هم نمیگیم، یعنی یک وجود، وجود و مایی داریم. یا میگن هناکه واقعیت و ما، علامه طباطبایی اینجوری بیان میکنن، یا میگن الوجودو، یه وجودی هست اما وجود خاص رو دست روش نمیگذارن. میگن که این جزء بدیهیات اولیه است که قابل انکار نیست. چرا؟ اون واضحه دیگه، میگیم هر چیزی خودش خودش هست دیگه، بس الوجود و موجودون هم بدیهیه و قابلیت انکار نداره. چون اگر الوجود و موجودون رو بخوایم نفی کنیم، میشد الوجود و لیس به موجودن، این میشود چی؟ تناقض. یه چیزی که خودش وجوده باید لازمش اینه که وجود نداشته باشه. آیم اصفهان اینجا نکته بسیار دقیقی رو مطرح میکنن. میگن که این قضیه که الوجود و موجودون، حمل شما در اینجا حمل اولیست یا حمل شایع؟ البته نکته، خود حمل اولی و حمل شایع لفظ مشترک بین باب حمل و بین باب عنوان و معنون، که معمولا این دوتا با هم خلط میشه. ایشون به قرینه‌ای که ذیل کلامشون هست، مقصود رو از حمل اولی و حمل شایع باب عنوان و معنونه. وقتی که میگیم الوجود و موجودان، اگر مقصود شما حمل اولی باشد، یعنی مفهوم موجود مفهوم موجوده، حمل اولیش یعنی دیگه هر چیزی خودش خودشه، مفهوم موجود هم چی هستش؟ مفهوم موجود. خب آیا این نشان دهنده واقعیت عینیه؟ نه، فقط میخواد این همانی بین مفهوم رو نشون بده. خب بعضیا میگن نه، اینجا ما حمل شایع داریم به کار میبریم، یعنی میخوایم بگیم مصداق وجود موجود است. میخوایم بگیم چی؟ مصداق وجود موجود است. آیم اصفهان میگه من قبول دارم اینجا این قضیه جزء بدیهیات اولیه است که مفهوم محمول از دل چی در میاد؟ موضوع در میاد. میگه اینو من قبول دارم و تأیید میکنه این رو. اما نکته بسیار مهمش اینه، این قضیه نشان دهنده واقعیت عینی نیست. آقا یعنی چی؟ میگه الوجود و موجود. میگه دقت کنید، ما یک قضایایی داریم در که در منطق بهش میگیم قضایای حقیقیه. یعنی چی قضایای حقیقیه؟ یعنی حکم فقط بر افراد موجود نرفت، هر چیزی که آن موضوع، اون محمول برای صدق بکنه، اون محمول رو چیه؟ دار. به اینا میگن قضایای چی؟ حقیقیه. که بدیهیات اولیه همشون جزء همین قضایای چی هستن؟ حقیقیه. نه فقط بدیهیات اولیه، حتی در نظریات وقتی که شما میگید مجموع زوایای داخلی هر مثلثی چقدره؟ 180 درجه است. قضیه حقیقیه یعنی چی؟ یعنی ایشون تعبیرشون اینه، بعضیا میگن بازگشت قضایای حقیقیه به قضایای شرطی است. یعنی اگر چیزی باشد که مثلث باشد، مجموع زوایاش چند درجه است؟ 180 درجه. اما آیا این قضیه اثبات میکنه که حتما مثلثی در عالم هست؟ نه. قضیه هم حمله شایع رو مفهوم مثلث نرفته، رو چی رفته؟ رو مستاق مثلث رفته. ولی میگه اگر چیزی باشد که برش مثلث صدق بکند حتما محمول رو دار. یکی از جایی که معمولا نمیخونی باب موجهاته، تو موجهات منطق یکی از موجهات چیزی بود که بهش میگفتن ضروریه ذاتیه. اگه یادتون باشه تو مباحث فلسفی یک ضرورت ازلی داریم، یک ضرورت چی؟ ذاتی. ضرورت ازلی کجاست؟ جایی که محمول برای موضوع ثابت است من دون ای قید او شرط، که میگیم الله تعالی موجودن از این سنخ. اما ضرورت ذاتیه چیه؟ محمول برای ذات موضوع حمل میشه، ولی به شرطی که موضوع موجود باشه. هر جا که موجود شد اون موضوع محمول رو حتما خواهد داشت. میگیم شکر شیرین است، هر شکری شیرین است، این ضروری ذاتی است. یعنی اگر شکری داشته باشیم شیرینه، ولی خب اگر شکر نداشته باشیم قضیه غلطه؟ نه، قضیه ساده. یا میگیم کل از جز بزرگتره، هر کلی از جز بزرگتر. میگن به یک بیان این ضروری ذاتی است، یعنی اگر کلی داشته باشیم سلام علیکم کل ما از جز چی هستش؟ بزرگتره. اما نشان نمیدهد که حتما کلی در عالم هست. اگر عالم ماده نبود، حالا روایت که نیست، حالا اون که یکی از این عرفا گفت کان الله ولم یکن معه شی، یه وقتی بود که خدا بود و به قول شهید چمران خدا بود و دیگر هیچ نبود. اون موقعی که خدا بود و دیگر هیچ نبود قضیه کل از جز بزرگتره صادقه، ولی هیچ مصداقی نداره، چون مطابقتش به اینه که یعنی اگر کلی باشد حتما بزرگتر از جزه، ولی فعلا کلی نداریم. پس خاصیت قضایای حقیقی اینه که وجود موضوع رو اثبات نمیکنه در خارج، میگه اگر موضوع محقق شد پس حتما چیه؟ محمول رو داره. خب حالا بیایم سراغ این جمله الوجود و موجودون. آیت الله مصباح میگه این الوجود و موجودون من قبول دارم جزء بدیهیات اولیه است. چرا؟ چون محمول از دلش در میاد موضوع. یعنی اگر الوجودی دارید، الوجود میتونه موجود نباشه؟ نه. اما مسئله اینه از کجا که این قضیه مصداق عینی داشته باشه؟ اگر موجودی داشته باشیم اون موجود حتما چی هستش؟ اون وجود حتما موجوده. در حالی که شما ادعاتون اینه با خود همین قضیه میخواید واقعیت عینی رو بگید اثبات بکنید و بگید بدیهیه، پس با این قضیه الوجود و موجودون در عین بدیهی بودن ما بهش به واقعیت عینی خارجی پی نمیبریم. این قضیه میگه اگر وجودی داشته باشید موجوده، اما از کجا معلوم که اصلا وجودی داریم؟ ما میخوایم اتفاقا همین رو اثبات بکنیم. شما با این قضیه‌ای که خودش داره یک قضیه حقیقیه رو بیان میکنه، میگه اگر چیزی بود موجوده، با خود این قضیه نمیتوان واقعیت عینی رو چیکار کرد؟ اثبات کرد. این خیلی نکته مهمی است که آیت الله مصباح تأکید میکنن بهش که این هناک واقعیت ما در بیان علامه طباطبایی، این بدیهی اولی هست اما نشان دهنده واقعیت عینی نیست. این رو ما از یه جای دیگه گرفتیم. از کجا گرفتیم؟ ایشون میگه بازگشتش به علم حضوریه. آقا چرا تو علم حضوری داره؟ میگن هر کسی اولین چیزی که موجود عاقل مییابد خودشه، که من هستم. شاید نتونه قضیه بسازه، ولی به نحوه مثلا نیمه آگاهانه یا ناآگاهانه در هر ادراکش این هست. یعنی حتی یک طفلی که هنوز قدرت تکلم نداره، تازه به دنیا آمده، این طفل وقتی که احساس گرسنگی میکند چی احساس گرسنگی میکنه؟ مییابد که خودش احساس گرسنگی میکنه. ذهن نتونسته تحلیل بکنه، مفهوم سازی بکنه ها، ولی این خودش رو مییابد. بعد از یافتن خودش گرسنگی خودش رو مییابد. پس ما اولین چیزی را که به علم حضوری مییابیم چی هستش؟ خودمونه. خب در مباحث معرفت شناسی گفته شده بود انسان وقتی که یک علم حضوری داره، ذهن به نحو خودکار از اون علم حضوریش کار میکنه، عکس برداری میکنه، مفهوم سازی میکنه. پس ابتدا خودش را به علم حضوری یافت، از این علم حضوری مفهوم گیری میکنه، علم وجدانی میسازه، میگه من هستم. یا به عبارت دیگه بیان اخرى که مفهومی به نام مفهوم موجود را میسازد، میگه من موجود هستم. حالا این قضیه ای را که من موجود هستم یک وجود شخصی رو داره بیان میکنه، من رو داره بیان میکنه، این رو میاد قضیه شخصیه رو مهمله میکنه. یعنی چی؟ من یه وقتی میگم که آقای آینه چی اینجا هست، قضیه شخصیه است. اما اگر آقایش آینه چی اینجا هست، انسان اینجا هست یا نه؟ هست. میتوانم این رو به رهو یک قضیه مهمله بیان میکنم، سور نیارم براش، میگم انسانی موجود است، قضیه هم صادقه، و این دوتا از اون قضیه شخصیه تونستم مهملش رو هم چیکار بکنم بسازم. ایشون میگه هر موجودی ابتدا خودش رو به علم حضوری میابد، بعدن از این علم وجدانی میگیرد، قضیه وجدانیه میسازد که چی؟ من هستم، من موجود هستم. بعد این رو میاد به نحو مهمله بیان میکنه که هناک واقعیتون ما، ولی مصداق واقعیت رو کجا پیدا کرده؟ خودش رو. پس ایشون میفرمایند که راز بداهت واقعیت عینی در برابر اون شکاکانی که اصل واقعیت رو منکرن، اونا میگن هیچ موجودی وجود نداره، ما میگیم هناک واقعیتون ما، وجود و مای موجود است. پس قضیه‌ای که هناک واقعیتون ما، قضیه حقیقیه نیست، قضیه به عبارت قضیه خارجی است. ما میخواییم از تحقق عینی یک واقعیت صحبت بکنیم، ولی نمیخوایم بگیم همه واقعیت ها هستن، دست رو واقعیت خاص هم نمیخوایم بذاریم. میخوایم بگیم در برابر اون سوفسطاییانی که مطلق واقعیت رو منکرن، ما میگیم نه، واقعیتی هست. چیه؟ حالا بعدا باید بریم سراغش. این رو ما بالعلم الحضوری میابیم، ازش علم وجدانی میسازیم، از اون علم وجدانی قضیه مهمله میسازیم، میگیم هناک واقعیت ما. بنابر این راز بداهت اصل واقعیت در برابر کسانی که منکر اصل واقعیت هستن، بازگشتش به علم حضوریه. حالا اینجا دیگه بحثای مفصلی داره، چون دیگه میگم از یحتاج الی دراسات اولیا، اونجایی که مرحوم علامه طباطبایی میخوان استدلال بکنن بر وجود خداوند از راه برهان صدیقین خودشون، ایشون یک تقریری دارن غیر از تقریر مرحوم ملا صدرا و تقریر مرحوم سبزواری از مسئله صدیقین، ایشون تقریر دیگه دارن علامه طباطبایی که معمولا عزیزان خوندنش. اما شیعه در اسلام خوندید یا نخوندید؟ شما نخوندید دیگه؟ زمان ما پایه دو شیعه در اسلام میخوندن، شما خوندید؟ اصلا توجه داشتید اونجایی که میخواد خدا رو اثبات بکنه؟ یکی از براهینی که خیلی سخته، خیلی سخته، و علامه از همین هناک واقعیت و ما آغاز میکنن. حالا آیا این هناک واقعیت و ما قضیه حقیقی است، قضیه خارجی است، قضیه مثلا خدمت شما عرض بکنم این همانیه؟ این میشود اول دعوا و نزا، که اگر این رو شما خارجیه بدونید، بازگشتش رو به علم حضوری بیان بکنید، باید ببینید آیا تقریر علامه جور در میاد یا تقریر علامه جور در نمیاد. بعد علامه بیانی دارن که حتی اگر شما بگید هناک واقعیتی وجود ندارد و اینو صادق بدونید، لازمش اینه که واقعیتی وجود داشته باشه، چون وقتی این قضیه رو صادق میدونید یعنی این مطابق است با یک واقعیتی. حتی اگر بگید واقعیتی وجود ندارد، لازمش اینه که شما واقعیتی رو، حالا چجوری میشه؟ وقت گفتم کتابی دارن آقای عسکری سلیمانی امیری به نام برهان صدیقین علامه طباطبایی، من داشتم یک نفر برداشت برد. بله اینو داشته شونه که اینو بحث میکنن، ولی اون دقتی که آقای عسکری سلیمانی توش مفصل اولین مقدمه رو وقتی میخواد بیان بکنه اینو میشکافه، خیلی بحث جالبی داره برای یه سری آدم بیکاره که بخوان، بیکار به این معنایی که عزیزان انقدر کار و فضای مجازی و اینها بعضی موقعا دارن که اصلا به بعضی از بحث ها نمیرسن. جانم خب اینجا فعلا ما در همین مقدار واسه ما کافیه، اما اینی که امکانش رو هم به علم حضوری میابه، دقت کنیم، علم حصولی چنان که مراتب داره، علم حضوری هم مراتب داره. یعنی من یه وقت سیاهی از دور میاد میگم یه چیزی هست، چیه نمیدونم، فقط میدونم یه چیزی هست. میاد نزدیکتر، بعضی از حالات و صفاتش رو هم میبرم. آقا انسانه، ولی چیه بیشتر نمیدونم. یه وقت میاد اینجا به کنهش پی میبرم، چنان که علم حصولی گاهی اوقات به اصل وجود شیئه، گاهی اوقات به صفات و احوالشه، گاهی اوقات به کنه وجودش علم پیدا میکنیم. علم حضوری هم همین مراتب رو داره. گاهی اوقات من فقط میدونم من هستم، چی هستم نمیدونم. اصلا ما انسان بودن خودمون رو هم به علم حضوری در این مرحله که هستیم با جلو آینه وایسیم ببینیم که انسانیم به گاو و گوسفندیم. مثلا انسان بودن رو از قیافه میخوایم، در حالی که اگر انسان رو نفس ناطقه بدونیم مرتبه بالاتری از علم حضوری میخواد. اینی که من عرف نفسه فقط عرف ربه، آقا خب من خودمو میشناسم، چرا خودمو نمیشناسم؟ مراتب داره. یه وقت فقط میدونم اصل وجودم هست، یه وقت نه، در وجود خودم نقص های گرسنگی رو احساس میکنم. چون نقص و نیاز رو احساس میکنم، امکان هم چیزی جز نیاز هست؟ امکان یعنی نیاز دیگه، یعنی نیازمندی. خب بنابراین با بالا رفتن رتبه علم حضوری میتوانم امکان خودم رو هم بیابم، چنان که اگر خودم رو بیشتر بشناسم امکان رو، اگر امکان وجودی ملا صدر رو ببینیم، این وابستگی بودن خودم رو هم به علم الحضوری میابم. لازمش اینه که طرف وابستگیشم به چه علمی بیابم؟ به علم حضوری بیابم. بعد اینجا معنا پیدا میکنه که من عرف نفسه فقط عرف ربه. بعد در مکتب عرفانی مثلا این سلسله مرحوم آقای قاضی، برخلاف بعضی از مکاتب عرفانی صحیح ها، نه از این صوفیان و اینها، که بعضی ها بر چیز خیلی تأکید داشتن، بر ریاضت، بعضی های دیگه نه، در این مکتب بر معرفت نفس خیلی تأکید دارن. برای اینه که تو اگر بر معرفت نفس تأکید بکنی، خودت رو خوب بشناسی، به اندازه‌ای که خودت رو میشناسی به همون اندازه خدا رو هم بهتر میشناسی. بعد این خودشناسی که میخواد حاصل بشود، خود این خودشناسی دایره وجودی انسان رو گسترده میکنه. هر چقدر دایره وجودی گسترده بشود، انسان به اندازه دایره وجودی خودش میتواند از صفات و کمال و جمال و الهی بشناسد. میدونه اون بی‌نهایته، اما به علم حضوری اگه بخواد بیابه، به اندازه خودش اون بی‌نهایته رو درک میکنه. واسه همینه که آقا رسول خدا هم میفرمایند که ما عرفناک حق معرفته، تو بی‌نهایتی ولی من محدودم. نامحدود تو محدود جا میشه؟ نمیشه. یعنی به اندازه هیته وجودی خودم، بله، او چون از ما خیلی گسترده تر هیته وجودیش، کمالات بیشتری هست، خب معرفت بیشتری هستش. حالا هر چقدر هم کمال بیشتر بشه، شناخته هم بیشتر میشه. با همین مراتب پایینش، نه با مراتب بالاش. من الان خودم رو میدونم، آقا همه یا عالم علم حضوری به خودشون دارن، هر موجودی علم حضوری، موجود مثلا دارای علمی به خودش علم حضوری داره، اما همه به وجود خود علم حضوری دارن. برهان بله؟ بله، ولی واجب علم به واجب و چی؟ حضوری نه، تو مرز پایین نیست. پس دیگه شد سراغ برهان، علم حضوری نشد، تا اونجا آمده شد علم حصولی. نه دیگه، بدیهی وقتی شما استدلال داره، بدیهی یعنی بدون نیاز به استدلال. وقتی که میگه اصل علیت پس بدیهی نیست. حالا واضح یا واضح نیست؟ این همه عالم منکرن و اینقدر بس واضح نیست. اونجایی هم که قرآن کریم میفرماد افالله شک کن، با کیا داره بحث میکنه؟ با کسانی داره بحث میکنه که اصل وجود خدا رو قبول دارن. اون نامه‌ای هم که نوشتن برای محاصره اقتصادی پیامبر، با چه جمله شروع کردن؟ با بسمک اللهم شروع کردن. الله رو قبول دارن، اما میگه خداوند تفویض کرده، مشرک بودن. بنابراین یه جاهایی خداوند با مشرکانه که خدا رو قبول، میگه عف الله شک کن. یه جاهایی نه، با کفاره، چرا مثلا کفر قبول نداره، میگه ام خلقو من غیر شیئن ام هم الخالقون. اینجا دیگه نمیگه بدیهی، داره چیکار میکنه؟ استدلال میکنه. یه جا اصل وجود خدا قبول شده، برای توحید میخوان برهان تمانو رو مثلا بیان میکنه که لو کان فیه ما آلهتان الا الله لفسدتا. حالا این برهان تمانو شهید مطهری تقریری داره ازشون تو اون کتاب توحیدشون. آیت الله جوادی تو کتاب چیز نه تو تبیین برای اینو نیاورده. جلد ششم اسفار جدیدش نمیدونم چاپ شده یا نه، تو رحیق چاپ شده یا نه. یه وقتی انتشارات از زهرا درس های جلد ششم اسفار ایشون رو چاپ کرده بود، ایشون اونجا که میرسه به اثبات وجود خدا در جلد ششم مفصل وارد تک تک براهین میشه، تقریر جالبی دارن ایشون اونجا. تو تبیین براهین بران تمانو نیاوردن، یعنی یه نیشه قلمی چند جا گفتن، ولی اصل بحث اونجا تو شرح جلد ششم اسفار آوردن. خب تا کجا بودیم؟ تا سر ممکن است گفته شود. از اینجا بخون جناب آقای آینه چی؟ راز بداهت واقعیت عینی میاد 4-5 تا پاراگراف باید رد بکنیم، میگه ممکن است.
ممکن است گفته شود که این تصدیقات از بدیهیات اولیه است که صرف تصور موضوع و محمول
آنها
برای تصدیق کفایت.
یعنی الوجود و موجودون یا الوجود و وجودون بدیهی اولیه است. خب
ولی این ادعا هم نادرست است، زیرا اگر قضیه را به صورت حمل اولی فرض کنیم روشن است که مفاد آن چیزی جز وحدت مفهومی موضوع و محمول نخواهد. و اگر آن را به صورت حمل شایع فرض کنیم و موضوع آن را ناظر به مسائل خارجی بگیریم و به اصطلاح منطقی از قبیل ضروریات ذاتی به حساب آوریم، صرف چنین قضایایی مشروط به وجود خارجی موضوع است، در صورتی که منظور این است که وجود خارجی آن با همین قضیه اثبات شود. و به دیگر سخن قضایای حقیقیه در حکم قضایای شرطیه.
قضای حقیقیه یعنی چی؟ یعنی حکم رفته رو ذات موضوع، هر جا که محقق شد، هر مثلثی مجموع زوایای 180 درجه است. مثلث داریم، این قضیه چیزی نمیگه. میگه اگر شرطیش، یعنی این، یعنی اگر مثلثی باشد مجموع زوایاش چی هستش؟ 180 درجه است. حالا مثلث داریم یا نداریم؟ میگه به من چی؟ این دیگه وظیفه اثبات، اینکه مثلث داریم با من نیست. و ما قضایایی که در علوم معمولاً، چون علم تاریخ و جغرافی که خب موضوعش شخصی است، قضایایی که در علوم ما داریم معمولاً به نحو قضایای چی هستش؟ حقیقی است. آقا انسان اینجوریه که فلان میکروب بره فلان بیماری تولید میشه تو بدن. حالا انسان داریم یا نداریم؟ این قضیه اثبات نمیکنه که انسانی داریم یا نداریم. میگه اگر انسان باشد این خاصیت رو دارد. ریاضی میگه اگر دوی باشد زوجت. حالا دو داریم یا نداریم؟ میگه به من چی؟ برو سراغ فیلسوف ببین عدد در خارج تحقق داره یا نه. یه دونه خداست و دیگه دوی در واقع وجود نداره. چی؟
مثلا
قضیه حقیقیه معلوم میشد که از اول اشتباه بوده. بحث اینه که آیا قضیه حقیقیه چه صادق چه کاذب؟ چون قضیه حقیقی است، بنده میگم دو زوج است، قضیه حقیقیه گفتن، میگم که هر دوی فرد است، بازم قضیه حقیقیه گفتن. ولی آیا دو داریم یا نداریم؟ این قضیه ربطی به اون؟ میگه اگر دوی باشد زوج است، کاذبش. میگه اگر دوی باشد فرد است. حالا دو داریم یا نداریم؟ میگه به من چه؟ قضیه حقیقیه اینه.
قضیه در حکم شرطی باشه،
حکم
شرطی ما میگیم حتی ممکنه مقدم
اشکال وارده. مقصودشون اینه در محل بحث ما بحث چی داریم؟ که آیا با این قضیه میتونیم بگیم وجود خارجی داریم یا نداریم؟ میگه که اشکال وارده اشکال شما که صدق اینها مبتنیه بر وجود مصداق خارجی نیست. مقصود از صدق، دقت کنید، اشکال در واقع وارد نیست. اگر صدق به معنای مطابقت با واقع باشد وارد، اما صدق اینجا به معنای مصداق داشتنه. چون گاهی اوقات صدق یعنی مطابق با واقع یا عدم مطابقت با واقع، گاهی اوقات صدق یعنی مصداق داشتن. صدق قضیه یعنی مصداق داشتنش به چیه؟ به وجود خارجی موضوعه. ولی قضیه مطابق با واقع است یا نیست؟ پس اینجا صدق به معنای منطقی نیست، صدق به معنای لغویه، یعنی مصداق داشتن. به این معنا اشکال وارد اشکال نداره. ادامه بدید آقای. نه دیگه، نه دیگه، شما اگر شما میگید مجموع زوایای مثلث 180 درجه است، صادقی یا کاذبه؟ مطابقت با واقع، ولی حتما مثلث داریم. ببینید یکی از ایرادهای جارب جناب آقای نیکویی، بحث در هندسه های اقلیدوسی و ناقلیدوسیه. هندسه اقلیدسی میگه هر مثلثی مجموع زوایاش چقدره؟ 180 درجه. اما در هندسه ناقلیدسی میگن آقا اینایی که ما در خارج میکشیم هیچ کدوم مثلث اقلیدسی نیست، چون مثلث اقلیدسی از برخورد چی پیدا شده؟ سه تا خط. آقا خب من خط کشیدم، میگه با ذره بین نگاه کن خطه، یه چیزی که تازه خط نیست، هم طول داره هم عرض داره هم ارتفاع داره، تازه کلی هم کج و موجه. خب آیا قضیه صادقه یا کاذبه؟ صادقه. اما آیا مستاق داره در خارج یا نه؟
آه
واسه همین و موضوع آن را ناظر به مصادیق خارجی بگیریم و به اصطلاح منطقی از قبیل زرزادی به حساب آوریم، صدق چنین قضایایی به قرینه مستای قبلی، یعنی این مشروط به وجود خارجی موضوع است، مقصود صدق منطقی به مطابقت با واقع نیست، چون قضیه حقیقی حکم قضیه شرطیه رو داره، چنان که خودشون میگن قضیه شرطیه وجود موضوع میخواد یا نمیخواد؟ نمیخواد، فقط استلزام میخواد. یعنی چی؟ یعنی بنده مثلا این قضیه رو میگم و جالب اینه تو قضایای شرطیه مهم استلزامه، گرچه ممکنه که خود مقدم و خود تالی کاذب باشد قطعا. میگم اگر انسان خر باشد عرعر میکند، قضیه هم اگر انسان خر باشد، انسان خر نیست، انسان هم عرعر نمیکنه، اما استلزام بین مقدم و تالی برقراره یا نه؟ یعنی اگر واقعا انسان خر باشه عرعر میکنه. پس ما با اینی که مقدممون کاذبه تک و تنها، تالیمون هم تک و تنها کاذبه، قضیه شرطیمون چی هستش؟ صادقه. حالا از اون طرف یه جاهایی ما قضایای شرطیه داریم که مقدم و تالیمون دوتاش یقینا صادقه، اما قضیه شرطیمون کاذبه، اگر به نحو قضیه لزومیه بخواد بیاد. میگم که اگر تهران پایتخت ایران است، پس توکیو پایتخت ژاپن است، و این رو قضیه اتفاقیه نگم و قضیه لزومیه بگم، هم مقدم صادقه هم تالی صادقه، اما استلزامی بین مقدم و تالی وجود نداره، پس قضیه چی هستش؟ کاذبه. حالا اینجا اگر ما بحثمون صدق به معنای مطابقت با واقع باشه و ایشون میگن قضایای حقیقی برمیگردن به قضایای شرطیه، یعنی این اگر مثلثی باشد مجموع زوایاش 180 درجه است، صادقه یا کاذبه؟ صادقه، چون استلزام برقراره. ولی آیا قضیه ی هر مثلثی مجموع زوایای 180 درجه است مصداق داره یا نداره؟
اینو کار نداره،
میگه آقا برو سراغ خارج. واسه همین میگن اصلا ما هیچ مثلثی در عالم خارج نداریم، مثلث اقلیدسی. اینایی که داریم یه انحنای خیلی کوچیکی ممکنه داشته باشن که حتما دارن. شما خط کشای ما صافه یا کجه؟ میگه کجا میدونید صافه؟ آقا با لیزر اندازه‌گیری کردیم. خب خود لیزر از کنار جرم‌های سنگین رد میشه، انحنا پیدا میکنه. شما اگر یک بیزی، یه دایره‌ای که به اندازه مثلا کهکشان راه شیریه 20 سانتیش رو جدا کن، با چی میتونی بفهمی که این صافه یا کجه؟ با هیچ چیزی. اصلا واسه همین میگن یقینا اینایی که ما تو صفحه آبون میکشیم یقینا یا کمتر از 180 درجه است یا بیشتر از 180 درجه است. معمولا میگن تو هندسه ناقلیدسی میگن اینهایی که ما میکشیم مثالی میگیریم از مثلث های اقلیدسی، و الا ما در خارج مثلث اقلیدسی آقا با لیزرم که این لیزر کنار یه جرم سنگینی که میره، آقا نور از کنار یه مثلا سیاه‌چاله رد میشه، بعضی موقع با فاصله کم باشه که میره اونجا دیگه بیرون نمیاد، با فاصله زیاد از کنار مثلا خورشید هم که رد بشه یه ذره انحناء پیدا میکنه میپیچه. اونم همونه دیگه، اونم که تازه پیکسل پیکسله، حالا پیکسلاشو شما خدمت شما عرض کنم ریز شده، بری نگاه بکنی ببینی اینجوری اینجوریه، هر جوری حساب بکنی با سیستم هم بخوای بکشی راهی برای این که ما حالا ولی خب قواعد اجرا میشه دیگه، باید چون انقدر گاهی اوقات کمه تقریبش چی حساب میاد. ولی واسه همین تو مثلا فیزیک نیوتن آقا جواب میده، میگه خب تو مقادیر کم جواب میده، برو تو کهکشان، برو تو سیاهچاله، دیگه جواب نمیده. حالا اینم تو اینجا جواب میده، یه مثلث بکش که رأسش مثلا خورشید، مرکز خورشید باشه، رأس یکی دیگه چه جای دیگه باشه، فرضی میشه فرض کرد، ولی خارجن بخوای بکشی یه انحنای کوچیکی یه چیزی داره که اون مثلث اقلیدسیه در نمیاد. حالا این هم یه بحث بسیار مفصلی داره تو بحث معرفت شناسی در باب بدیهیات اولیه، که بدیهیات اولیه قبول داریم محمول از دل موضوع در میاد، ولی از کجا که مصداق داشته باشن؟ میگیم هر ممکنی نیاز به چی دارد؟ به علت دارد. خب از اینو قبول داریم چون محمول از دل موضوع در میاد، یعنی امکان یعنی نیاز، پس یه طرف نیاز هم داره، پس هر ممکنی نیاز به غیر دارد. از کجا معلوم که مصداق داشته باشه؟ شاید اصل علیت اصلی باشد که هیچ مصداقی در عالم نداشته باشه. میگن بعضی شما هم یقین میخواییم، ما احتمال و ظن به دردمون نمیخوره، میگیم بعضی از مصادیقش رو حداقل در خودمون به علم حضوری مییابیم. پس هم به نحو قضیه شرطیه است، به نحو حقیقیه صادقه چون محمول از دل موضوع در میاد، مصادیقش رو بعضی ها رو با علم حضوری مییابیم که خودمون باشه، بعضی ها رو برهان برشون اقامه میکنیم، بعضی ها رو زن برای ما کفایت میکنه. ما حالا اینجا در باب کل عالم محسوس الان ادامه میرسیم که از کجا که عالم مادی داریم، اون یقین بالمعنی الاخصی که جاهای دیگه است آیا در رابطه با واقعیت عالم مادی و مادی بودنش، یه وقت میگم یه غیری هست، استدلال منطقی داره فلسفی، اما اینی که مادیه واقعا اینی که میبینم کتاب توهم نیست، آیا اینجاها یقین بالمعنی الاخص با تمامی اون بحثایی که تو کتاب برهان داریم تو یقین بالمعنی الاخص 100% 1 در 100,000,000,000,000 هم انسان احتمال خطا نده؟ حالا اینجا آیا چیه؟ میگه اون یقین ریاضی جاهای خاصیه، در باب عالم محسوس یقین بالمعنی الاخص اصلا ممکن یه جایی برهان میاریم یه چیز مادی هست، ولی این همینی که هست من کتابه، اینجا این کتابه، هزاران احتمال وجود داره. حالا راههایی دارن، شهید صدر از راه چی بیان میکنن؟ از راه قانون احتمالات. آقا شاید حاج محسن امروز تو غذا یه ماده روانگردان ریخته، خب هممون اونو خوردیم، اینو کتاب، اینی که اینجا کتاب میبینیم شاید اون ماده روانگردانه رو حاج محسن دید ریخته که آقا خب یه نفر ماده روانگردان، من که اینجا غذا نخوردم، شاید خب دیروزم کتاب میبینم، خب شاید دیروزم ریخته بود، خب آقا من رفتم خونه غذا خورم، خب شاید خانوم منم تو غذا ماده روانگردان ریخته، خب آقا خب اگر روانگردانم باشه همه که یه جور چیز نمیکنن، توهم نمیکنن. میگه خب شاید یه جا همه یه جور توهم بکنن. میگه اینجا چیزی داریم به نام قانون چی؟ احتمالات. چقدر احتمال داره که حاج محسن در غذای شما ماده روانگردان ریخته باشه؟ این همه هم این غذا رو خورده باشن، بنده هم خانوم هم تو خونه ماده روانگردان ریخته تو غذای من، من همون رو خورده باشم، بعد همون ماده هم بوده، بعد همه ما هم یه جور توهم بکنیم و در یک ساعت خاص و زمان خاص، حالا شما دیروز من امروز با یک ساعت فاصله، نه هممون در زمان واحد ساعت واحد یه جور چیز بکنیم، یه این احتمالش انقدر کم میشه که دیگه هیچ. این یه جور بیانه، یه جور بیانه بعضی دارن میگن استدلال از راه بهترین تبیین، که حالا چیه خودش محل بحث و نزاع که اصلا این استدلال از راه بهترین تبیین درسته غلطه. میگه شما میای میبینی که حیات خیسه، پنجره وا میکنی تو کوچه هم خیسه، میگی باران، پس زمین خیسه، پس چی اومده؟ باران. یعنی استدلال این برهان نیستش که، استدلال از راه بهترین تبیینه، چون شاید حاج محسن اینجا رو آب ریخته، تو کوچه هم گفته مثلا رفتن آب ریختن، آقا پشت بونه اون خونه روبرویی هم اینه، خب شاید ما مثلا حواسمون نبوده تو زیر زمینه که داشتیم سر کلاس بودیم، هواپیما مثلا هلیکوپتر آپاش اومده همه جا رو آپاشی کرده، از کجا معلوم؟ یقین میشه پیدا کرد؟ خب اینجا کلن در باب عالم محسوس میدانیم فی الجمله عالم محسوسی هست، اما یقین بالمعنی الاخص اینجا میگم چند تا راه وجود داره که یحتاج و الی دراسات اولیا. بخون آقای آینشی.
قضایای حقیقیه در حکم قضایای شرطیه و مفاد آنها این است که هرگاه مصداق موضوع در خارج تحقق یافت، محمول قضیه برای آن ثابت خواهد. مثلا قضیه بدیهی
معروف
که این هست، هر کلی از جزء خودش بزرگتر است، نمیتواند وجود کل و جزء را در خارج اثبات کند، بلکه معنایش این است که هرگاه کلی در خارج تحقق یافت، از جزء خودش بزرگتر خواهد.
آره، حواظی بخون.
بطلان این ادعا نسبت به واقعیت‌های مادی روشن‌تر.
خب یه وقت میگیم اصل واقعیتی هست، یه وقت میخوایم بگیم واقعیت مادی هست. اینی که الوجود و موجودان واقعیت مادی رو اثبات بکنه خیلی واضحه که با اون الوجود و موجودان واقعیت مادی اثبات نمیشه، تازه باید محل دعوا و نزاعه که ما از کجا به واقعیت مادی پی بردیم. ادامه بدید.
زیرا فرض نفی وجود از جهان مادی امتناعی ندارد و اگر اراده الهی تعلق نگرفته بود چون این جهانی به وجود نمی آمد، چنان که بعد از آفریدن آن هم هر وقت اراده کند آن را نابود خواهد کرد. حقیقت این است که بداهت واقعیت نخست در مورد وجدانیات و اموری که با علم حضوری خطا ناپذیر درک می شوند شکل می گیرد و سپس با انتزاع مفهوم موجود و واقعیت از موضوعات آنها به صورت قضیه مهمله که دلالت بر اصل واقعیت دارد در می آید و بدین ترتیب اصل واقعیت عینی به طور اجمال و سربسته به صورت یک واقعیت بدیهی نمودار می‌شود.
پس اینی که اصل واقعیت هست میگه برمیگرده به علم حضوری و علم وجدانی، اما حالا واقعیت مادی موجوده میگه این اصلا بدیهی نیست، نظریه. اما نظری است که اون حد وسطش خودش در ذهن حاضره. اگه یادتون باشه در منطق یکی از اقسام بدیهیات رو فطریات میشمردن، بعد میگفتن آقا فطریات خدا پیغمبری بدیهی نیست، نظریه، ولی قضا یا قیاساتها معها، قیاسش همراشه، پس نظریه ولی قیاسش هر جا میره هست. حالا در باب علم ما به عالم ماده هم ایشون میگن این از فطریاتی است که نه فقط بعد از اینی که بزرگ میشیم و شروع به علم آموزی میکنیم، از همون ابتدایی که در عالم چشم باز میکنیم به نحو ارتکازی یک استدلالی تو ذهنمون به سرعت شکل میگیره، ولی گاهی اوقات سرعت تشکیلش انقدر سریعه که آدم به اون مراحل توجه نداره، بلکه اگه بخواد مراحلش رو قدم به قدم بیاره گاهی اوقات نمیتونه به این راحتی اون مراحل رو بیاره. پس ایشون میگن علم ما به عالم ماده و اینی که ما عالم ماده ای هست، رو ماده خاص کار نداره ها، اصل اینی که وجودهای مادی و محسوسی هست، میگن این هم یک استدلال چی داره؟ ارتکازی داره. چقدر وقت داریم؟ ساعت چنده؟ داری شما آقای باباخانی ساعت چنده؟ من 54 دقیقه است. این هم اصل مطلب رو بگیم دیگه، روخونیش رو گردن آقایون که دیگه انشالله شنبه شروع کنیم از درس بعدی. نکته ایشون اینه، میگه آقا هر انسانی که به دنیا میاد با جهان مادی مواجهه، ولی در ذهنش خود به خود یک استدلال ارتکازی شکل میگیره که این استدلال ارتکازی تازه ایشون خودش میگه دوتا گام داره، یه گامش رو بیان میکنه، گام دوم دیگه میگه یحتاج و الی دراسات اولیا، پیچیدگی های خاص خودشو داره که اینجا ایشون الان واردش نمیشه، تو مباحث معرفت شناسیشون لازمه که وارد بشن در جاهای مفصل تر. استدلال چیه؟ میگه که آیه آینه‌چی اون خودکار تو بذار لای انگشتت فشار بده، اینجا دردی هست، ما در خودمون، یعنی برمیاد به علم حضوری، ما در خودمون حالاتی میابیم. خودم منظور بدن نیست، چون بدن در خیلی دقیق بخوایم بگیم بدن غیر منه، این بدن غیر خود منه، ما در خودمون حالاتی میابیم، حالت درد پیدا میکنیم، غم، اندوه، حالت های مختلفی، احساس گرسنگی، احساس تشنگی، بعد غذا میخوریم این احساس برطرف میشه، احساس لذت میکنیم، از کرامات شیخ ما این است شیره را خورد و گفت شیرین است. خب ما همچین احساساتی داریم، اینجا اصل علیت هم یک اصل بدیهیه که هر ممکنی نیازمند به چی هستش؟ به علت. خب این حالات علت دارن یا ندارن؟ واجبن یا ممکنن؟ واجب هست. اینا هم چی دارن؟ علت دارن. خب اینجا تقسیم ثنایی میکنه، میگه علت این حالات یا من هستم یا غیر من، ولی من خودم این حالات رو مییابم که خودم این حالات رو ایجاد نکردم، پس این حالت توسط غیر من ایجاد شده. این گام اوله که میآید علاوه بر من یک غیر منی چیکار میکنه؟ اثبات میکنه. از اینجا به بعد میخواد مادی بودنش رو اثبات بکنه. ایشون میگن اینجا ما باید بیایم برای این که اثبات بکنیم این غیر از من یک امر مادیه، یه سری زهر ماریا دیگر هم قاطیش بکنیم اینجا، بگیم خب این غیر من، ما اصلی داریم به نام اصل سنخیت علت و معلول، اینو دخالت بدیم. یه اصل دیگر رو باید دخالت بدیم، حالا اینو بعضیش نظریات خیلی مفصلیه ها، اگه بخوایم استدلال کامل، که نسبت از کجا معلوم که خب این چیزی که این حالت در من ایجاد کرده یک موجود مجرد علل اطلاق نباشه، یک مجرد تام نباشه. میگه مجرد تام نسبت به همه اشیاء دیگه نسبتشون چی هستش؟ علی‌السویه، در من ایجاد بکنه در یه چیز دیگه ایجاد نکنه نمیشه، اون تفاوت نمیکنه. پس اگر اون حالتش تفاوت نمیکنه، این غیر در من ایجاد شد، یه حالتی ایجاد شد، یک حالتی اون رو ایجاد نشده بود، پس اون نمیتواند مجرد باشد، باید یک امری باشد که دارای زمان و مکان باشد، دارای وضع، مقوله وضع یعنی نسبتی داشته باشد با من، که اگر بخواهد مقوله وضع و نسبت داشته باشد باید حتما چی داشته باشد؟ ماده داشته باشه، جسم داشته باشه، یا به عبارت دیگه از یه جور دیگه میشه، من این خودکار رو میذارم لا انگشتم فشار میدم، مجرد که نمیتونه بیاد مانع بشه که اینجا این دو تا انگشت به هم برسه، بنابراین یک امری که خودش دارای ابعاد ثلاثه است مانع شده که این علت داره، این درد علتش غیر منه، این غیر باعث شده که این دو تا انگشت من به هم دیگه نرسه، پس خودش باید چی داشته باشه؟ ابعاد ثلاثه داشته باشه. این تا اینجا البته اثبات عالم مادی، اثبات غیر من شاید خیلی کار نداشته باشه، اثبات عالم مادی واسه همین ایشون اینجا وارد نمیشه، به همین راحتی ها نیست. عالم مادی با مادی بودنش بعضی از راه حساب احتمالات شهید صد رفتن، بعضی از راه بهترین تبیین رفتن که هیچ کدوم اینا قطع به معنای منطقی حاصل نمی کنه، بعضی ها گفتن آقا در اینجا ما نه به معنای معرفت شناسیش که ملاک صد، آقا همینی که کار ما رو راه بندازه کافیه، یه جوری پراگماتیست مثلا شدن. در اینجا خیلی جای بحث داره که ما در قضایای پسین، یعنی پس از تجربه، قضایایی که وابسته به حس هست، آیا یقین میرسیم یا نمیرسیم، خیلی جای بحث‌های عمیق معرفت شناسی در اینجا دارد. به نظر اینجا انتهای، البته همه بحث‌های فلسفه اینطوریه، بحث انتهاش بازه، جای بحث بیشتری داره. صلوات ختم بفرمایید.